الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل و آل محمد و اجل فرجه. خب در سوره طه رسیدیم به دعای حضرت موسی علیه السلام، وقتی که خداوند سبحان دستور رسالت به حضرت موسی داد، ایشون دعاهایی کردن. چرا؟ چون کار خیلی مشکل بود. ایشون مأمور شده بره به یک جایی که اولا اونجا یک کسی رو کشته. در دعوای قبطی حضرت موسی دفاع کرد از اون بنی اسرائیلی، با مشت زد به قبطی، قبطی مرد. و بعد ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک، یک کسی آمد سراغ ایشون که بزرگان مصر تصمیم گرفتن که تو رو اعدامت کنن. فخرج منها، برو از اینجا بیرون. که ایشون متواری شد، فراری شد، آمد به مدین. حالا یک کسی رو از اونا کشته، فراری از یه طرف، از یه طرف از بچگی اینا دنبال این بودن که اینو بکشن. از بچگی به هوای این کلی آدم کشتن، کلی بچه کشتن. حالا میخواد بعد یک قوم ابرقدرت، آدم معمولی نبود، فرعون ابرقدرتی که کلی طغیانگرم هست، که میخواد بره طرف اون. خیلی سخته، مسئولیت خیلی سنگینیه. که شروع کرد به دعا کردن که ربش رحلی صدری و یسر لی امری و حلل عقدتن من لسانی. جای دیگه در قرآن، سوره شعرا یا حالا کدوم سوره است، که همین داستان رو میفرماد که حضرت موسی فرمود یزیق صدری ولا ینطلق لسانی. خدای من سینم تنگه، سینم تنگی میکنه، لذا زبانم خوب نمیگرده. یه نکته روانشناسی اینجا هست، رفتارشناسی. اون کسانی که لکنت زبان دارن گفتن لکنت زبان یه مقدارش به خاطر اشکالاتی که تو سیستم هست، اون غیر از اون، اونایی که مربوط به رفتارشناسیه، مال کسانی که استرس دارن، تو حرف زدن سری میخوان حرفشونو بگن، لذا لکنت پیدا میکنه. و تمرینش هم با شرح صدره. خیلی عجیب، قرآن چقدر این نکاتو بیان کرده برا ما. یعنی طرف با تأمل و آرامش حرفشو بزنه، لکنت پیدا نمیکنه. وقتی عجله میخواد کنه، سریع چیزی رو بگه، چون سینش تنگه، میخواد بریزه بیرون. مثل یک نهری که آب زیاد بریزه، نمیتونه بیاد بیرون به راحتی. از چند تا نهر بریزن توی یه نهر. میگه یزیق و صدری ولا ینطلق لسانی، سینم تنگی میکنه، لذا زبونم خوب نمیچرخه. که ربش اینجا میفرمه ربش رحلی صدری، خدای شرح صدر بهم بده و یسر لی امری، امرمو برام آسان کن و حلل عقدتم من لسانی، عقده از زبانم باز کن که یفقه قولی، حرف منو بفهمن. یعنی زبونم گله هم نیفته، لکنت پیدا نکنم تو حرف زدن. بعد درخواست کرد که هارون برادرش وزیرش بشه، که روایت داریم همین دعا رو رسول خدا در مورد امیرالمؤمنین کرد که خدایا علی را وزیر من قرار بده که از اهل من است. که حدیث منزلت بین شیعه و سنی متواتره، یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی. یه نکته حدیثی هم بخونیم اینجا، حدیث زیباییه که این رو آقا سید الشهدا از قول قنبر غلام امیرالمومنین نقل می‌فرماد، که قنبر میگه یک بار با امیرالمومنین بودیم کنار دجله یا فرات، حضرت پیراهنش رو در آورد رفت آب تنی، یعنی غسل کرد یا بدنش رو بشوره تو آب، یه مرتبه آب موج زد پیراهن ایشونو برد با خودش. ایشون وقتی از آب بیرون آمد ندایی گفت یا علی این از آن توست. دیدیم یه زنبیلی یه پیراهنی داخلشه، امیرالمومنین پیراهن رو پوشید، دید تو جیبش یه کاغذی هست، نوشته ای هست. وقتی در آورد نوشته بود هازا قمیص و هارون، این پیراهن هارون است. البته اولش نوشته بود این هدیه ایست از خداوند جبار به علی ابن ابی طالب، این قمیص و هازا قمیص و هارون و کذالک اورثناها قوما آخرین، که آن را به ارث می دهیم به قومی دیگر، که متلبس به لباس هارونی میشه امیرالمؤمنین. که اینجا هم حالا خودش همین ذیل همین آیه مطرحه که اون مظلومیت حضرت هارون رو و اون شؤونی که حضرت هارون داشتن در کنار حضرت موسی. هارون اخی اشدد بهی عذری، یا اشدد بهی عذری و اشرکه فی امری، اینجوری هم قرائت شده، هم اشدد بهی عذری هم اشدد بهی عذری و اشرکه فی امری. اون قرائت معروف همینه که اشدد بهی عذری و اشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. انک یعنی به درستی که تو، کنت هستی به ما بصیر، بصیر یعنی بینا. این برای چی انک کنت بنا بصیرا؟ در این زمینه دو تا مطلب گفتن مفسرین، یکی این که حضرت موسی علیه السلام این دعاها رو که میکنه میگه خدای تو خودت بینا هستی، میبینی که ما به چه چیزی احتیاج داریم، تو خودت به حال ما بصیری و اگر من اینجوری میگم تو به حال ما آگاهی. یه مطلب دیگه اینه که انک کنت بنا بصیرا عذرخواهیه، اعتذاره، که خدای اینایی که من گفتم ولی با این حال تو بهتر میدونی، انک کنت بنا بصیرا، تو به ما بصیر هستی. ما در دعاهامون چرا روایت داریم وقتی دعا میکنید آخرش بگید خدایا اگر صلاح هست به من بده اینو، چون شما نمیدونی، بصیرت نداری که این به حالت سودمند هست یا نه، لذا بگو خدای اگر صلاح هست. همون جوری که حضرت موسی بعد از دعا میگه انک کنت بنا بصیرا، انک کنت داره حصر میکنه، تو به ما بصیر هستی، یعنی ما خودمون بصیرت نداریم به خوب و بد خودمون، تو که سود و زیان خود ندانی به منزل کی رسی، هیهات هیهات، ما که سود و زیان خودمون رو نمیدونیم. در وحی قدیم، وحیی که به انبیاء پیشین شده، عبارتی هست که می‌فرماید در مجموعه ورام اینو روایت کرده. جناب ابن عربی هم در فتوحاتشون اینو آوردن، فی الوحی القدیم مسکین ابن آدم تسره ما یزره، یعنی بیچاره فرزند آدم که شادمان داردش آنچه زیان داردش، شادش میکنه اون چی که به ضررشه. طرف فکر میکنه پول دار باشه خیلی خوبه، در حالی که نمیدونه چه ضررهایی داره پول. فکر میکنه قدرتمند باشه خیلی به نفعشه، در حالی که نمیدونه قدرت چه بیچارگی هایی دنبالش داره. تسر روح ما یزر روح، شادمان داردش آنچه زیان داردش. لذا آخر دعات همیشه بگو که خدایا اینی که من میخوام اگر به صلاح همه به هم بده، صلاح دین و دنیام. اینکه کنت بنا بصیرا. قال قد اوتیت سؤلک یا موسا، پروردگار فرمود عطا شدی تو سؤالت را، درخواستت به تو عطا شد ای موسا. چقدرم هی میگه یا موسا یا موسا، دقت میکنید؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسا، حضرت موسا دعا میکنه، اینجا میگه به دادیم. این غیر از اجابته، اینجا غیر از اجابت دعاست، این یادمون باشه. در آیه قرآن در سوره دیگه در خطاب به حضرت موسی و هارون میگه، میفرماد قد اجیبت دعوتکما، به تحقیق که اجابت شد دعای شما دوتن، اجابت شد دعای شما دوتن. چند سال طول کشید که حاجتشون رو بگیرن؟ روایت داریم 20 سال. حضرت موسی و هارون دعا کردن، خدا هم گفت اجابت شد، 20 سال دیگه حاجتشون رو داد. اجابت اینجوریه، مثل یه پسری به پدرش میگه بابا برا من دو چرخه بخر، باباش بگه باشه میخرم، سب میکنه این بزرگ بشه پاش به رکاب برسه، وقتی هم که میگه باشه میخرم، گفتم میخرم دیگه، بزرگ شد پاش به رکاب رسید براش میخره. اجابت کرده، یه موقع اصلا نمیشنوه طرف، یه موقع خداوند دعایی کسی رو اصلا نمیشنوه یعنی گوش نمیکنه. یک موقع هست اجابت میکنه، ولی اجابت کردن غیر از اون حاجت دادنه، باید زمانش بیاد که حاجت بهش بده. اما اینجا نگفت اجابت کردم دعای شما را، گفت اوتیت سؤلک یا موسا، اون چی درخواست کردی دادم بهت، دادم، نه اینکه اجابت کردم که بهت بدم. اینجا دیگه دعا، ای اون که میگن دعا این اجابت این استجابت، یعنی این، چون بعض دعا باید دعا کنی، شما دعات بالا بره از یه فیلترایی باید رد بشه، بعضی دعاشون از سقف خونشون بالاتر نمیره. دعا وقتی میره به آسمانهای عبور میکنه، باید اخلاص داشته باشه، حسادت درش نباشه، نمیدونم بدخواه کسی نباشه، شرایط تا به مرتبه‌ای برسه که از شنیده بشه دعا. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، تو دعای کمیل خدایا ببخش اون گناهان من رو که حبس میکنه دعا رو، دعاهای منو حبس میکنه، نمیذاره بالا برسن. بعضی گناهان اینجوریه، حالا دعا بالا بره، شنیده بشه، اجابت بشه تا برآورده بشه. اما اینجا مقام یه چیز دیگه است، این مقام اینجا میگه قد اوتیت سؤلک یا موسی، درخواستت به داده شد. شما یه درخواست میکنید، مثلا نامه میدی به فلانی که ببره پیش فلانی که بعد بره برسه به دست رئیس جمهور، تازه این مراحل اگه طی کنه که ایشون امضا کنه که این نامه برگرده تا بیاد مثلا فلان چیز به دست شما برسه، مراحل رو باید طی کنه بره بیاد. اما اینجا میگه نه، اوتیت سؤلک، پرداخت شد بهت. اینجا مقام اجابت اصلا. حالا ولقد مننا عليك مره اخرى، بعد از اینکه گفت حاجتت به دادیم تموم، ولقد مننا عليك مره اخرى، به درستی که ما منت نهادیم بر تو یک بار دیگر. مننا منت نهادن، منت ما در فارسی منت خدای را عز و جل، منت رو در فارسی به کار میبریم. منت در لغت از همون منه، کیلو، سه من، یک من. من هم به معنی وزنه. وقتی شما یه کاری انجام میدی که وزن معنوی داره، وزن معنوی داره، اینو میگن منت نهادن. کاری میکنی که سنگینه برای طرف، احسانی میکنی که برایش سنگینه، میگه منت گذاشتی به سر ما. خب میگه ما یه بار دیگه بر تو منت نهادیم. میبره داستان رو تو چی؟ تو گذشته. برای چی خداوند اینو به حضرت موسی میگه که به مادرت وحی کردیم؟ حالا میخونیم ادامه رو، که به مادرت وحی کردیم این کارو کن اون کارو کن. میخواد بگه نترس. ببین تو بچه بودی، فرعون میخواست تو رو بکشه، ما نذاشتیم، هیچ حامی نداشتی، کودک بودی، ما تو رو حفظ کردیم تو دامن خود فرعون، چون واقعا میترسید حضرت موسی، ترسم داره. شما یه کشوری که حکم اعدامت صادر شده تو اون کشور، بعد بگن برو پیش مثلا رهبر یا رئیس جمهور اونجا، تازه بهش بگو که آقا هموطن، اسرای هموطن منو آزاد کن. اصلا اونجا برسی حضرت موسی ترس داره، حضرت موسی. لذا خداوند میگه که ببین من کجا تو رو حفظ کردم، پس نترس. از یه طرف انسان به جایی میرسه بهش میگن که تو فکر کنی الان با ما آشنا شدی، تو فکر میکنی ما الان با تو آشنا شدیم، چقدر ما تو رو حفظ کردیم. یکی یکی براش میگن تو فلان جا بودی، فلان جا بودی، فلان جا بودی، این اتفاقات افتاد، فکر کردی چجوری درست شد، فکر کردی چجوری درست شد، همینجوری خودش درست شد. نه، که این نعمتهایی که بر حضرت موسی گذشته رو منت نهادیم. ولقد مننا علیک مره اخرى، ما یه بار دیگه منت نهادیم بر تو. اذ اوحینا الی امک ما یوها، هنگامی که وحی کردیم به مادرت آنچرا که وحی کردیم. آقا مگه به غیر انبیا هم وحی میشه؟ بله وحی میشه، اشکال نداره، منتها وحی تشریعی نیست. فرشته رو میبینه غیر انبیا، میتونه انسان به جایی برسه ببینه. حضرت مریم مگه پیغمبره؟ نه. و اذ قالت الملائکه تو یا مریم، ملائکه گفتن ای مریم این گونه باش. این چقدر حرف میزنه فرشتگان با حضرت مریم، ظاهر میشه میبینه فرشته رو، پیغمبرم نیست. مادر موسی مگه پیغمبره؟ نه، وحی میشه بهش. منتها وحی تشریعی نیست. وحی تشریعی یعنی چی؟ یعنی اون که آقا نماز چجوری بخونی، روزه چجوری بگیری، این مال انبیاست، این مختص انبیاست، هیچ کس نمیتونه دستکاری کنه. فقیه که وحی نداره، وحی هم داشت نمیتونست دین رو دستکاری کنه. لذا فقیه این نیست که از خودش فتوا بده، نظر بده. فقیه باید طبق نص قرآن و روایت بگه، قرآن و روایت اینو میگن، نظر من نظر تو اصلا مطرح نیست. شما چی کاره ای بخوای نظر بدی تو دین خدا؟ نهایتش تو میتونی بگی قرآن و روایت اینو میگه. حواسمون باشه فتوا، اصلا خیلی از فقها با فتوا دادن مشکل دارن، میگن ما فتوا نداریم تو دین، ما فتوا در دین نداریم، ما اون چی که هست قرآن و روایته. شما میتونی بگی من از این روایت اینو استنتاج میکنم، اونم باید نص داشته باشی، اون نصی هم که داری برداشتت هم معارض با روایت و آیه دیگه ای نباشه. خیلی دنگ تازه قیدهایی داره. از این که فقیه بگه من فتوا دادم کار درست بشه نیست ها، حواستمون جمع باشه. اما وحی غیر تشریعی به غیر انبیا هم صورت میگیره. بله انسان میتونه به جایی برسه هم فرشتگان رو ببینه، با فرشتگان مکالمه کنه، وحی بهش صورت بگیره، منتها گفتیم وحی تشریع نیست، وحی دین نیست، اون مختص انبیا و رسوله. نکته رو خوب دریاب. از اوحینا الی امک ما یوها ولقد مننا علیک مره اخرى، ما یه بار دیگه به تو منت نهادیم بعد به مادرت وحی کردیم. اگه به مادرش وحی شده چرا منتش سر حضرت موسی است؟ اون نبی یا ولی مثل اون آتشی میمونه، همین آتش طور که بحثش گذشت، انبور که من فی النار و من حولها، اون کسانی که به دور یک ولی هستن یا به دور یک نبی، برکاتی که به اونها میرسه به واسطه اون محوره. اینو آیات دیگه هم تایید میکنه. و قفینا علی آثارهم به رسولنا و آتینا میگه به عیسی ابن مریم، حالا آیه را اگه درست یادم بیاد، به عیسی ابن مریم انجیل دادیم و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه، به عیسی ابن مریم انجیل دادیم و به کسانی که تبعیت از او می کردن در قلوبشان رحمت و رأفت قرار دادیم. ثم قفینا علی آثارهم به رسولنا و قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل، به عیسی ابن مریم انجیل دادیم، اون کسانی که دنبالش بودن تو قلوبشون رحمت و رعفت قرار دادیم. یعنی هر چی که به اونا که میرسه به واسطه اون تبعیت از اون ولیه، از اون نبیه. اینجا هم وحیی که به مادر موسی میشه میگه به خاطر تو بود، منتش سر توه. از اوحینا الی امک ما یوها، هنگامی که وحی کردیم به مادرت آنچرا که وحی کردیم. چی وحی کردیم؟ انقذ فیه فی التابوت فقز فیه فلیم فلیلغه الیم به ساحل یأخذه عدو لی و عدو له و الغیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی. اینجا در مورد زمانیه که فرعون خبردار شد به طریق پیشگوها و اون ساحرانی که داشت که امسال در بنی اسرائیل مولودی متولد می شود که او سلطنت تو رو نابود می کنه. فرعونم دستور داد هر بچه ای امسال در بنی اسرائیل فرزند پسر به دنیا آمد بکشید. لذا افرادی رو گمارده بود که وارسی میکردن زنان بنی اسرائیل رو که حامله هست یا نه، و این زن که حامله است بچه دار شد بچهش دختر یا پسره. حتی در بعضی از اخبار آمده شکم زنها رو پاره می کردن، ظاهرن سزارین می کردن. حالا پیشرفته بودن اونا در علم طب، حتی که بچه های پسر رو می کشتن. که آیه قرآن هم هست که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، مردانتون رو میکشتن دخترانتون رو زنده نگر میداشتن. تو این موقعیت حضرت موسی به دنیا میاد. خداوند چی وحی کرد به مادرش؟ گفت وقتی که ترسیدی از آن، او رو انقذفیه بندازش. مگه به حضرت موسی نگفت عصاتو بنداز؟ وقتی انداخت چی شد؟ مار. مار دشمن انسان، اصلا مار یعنی مرگ. خود کلمه مار میگین بیماره، بیمار یعنی بیمرگه، یعنی نمیمیره، مریضی که خوب میشه. مار به معنی مرگه، دشمن انسان دیگه. بعد میگه بگیرش، مار میشه، بعد میگیره چوب میشه. به مادر موسی گفت وقتی ترسیدی موسی رو بنداز، بنداز توی تابوت، بنداز توی رودخونه بره. از حفظ خودت خارجش کن، ما حفظش میکنیم، تو بنداز ما میگیریم. بعد دوباره به دستت میرسه، دوباره میگیریشو، مثل حضرت موسی که دوباره عصا رو گرفت. وقتی که ترسیدی بسپرش به ما، تو از حفظ خودت خارجش کن. انقذفیه فی تابوت، اقذف، قذف به معنی نهادن یا انداختنه. انقذفیه فی تابوت، او رو بنداز تو تابوت. تابوت به معنی صندوقه. او رو بنداز تو یک صندوقچه‌ای. فقذفیه فی الیم، بندازش تو آب. فَلْيُلْغِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، باید برساند یم، دریا او را به ساحل. فعل امر فَلْيُلْغِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، باید برسانه. آقا مگه دریا به حرف کسی گوش میکنه؟ بله، به حرف خدا. باد و آب و خاک و آتش بنده اند، پیش ما مرده بر حق زنده اند. به آتش میگه ابراهیم اون کارش نداشته باشی، میگه چشم. به آب میگه موسی رو ببر به ساحل برسون، میگه چشم. مطیع خدا هستن اینا. لذا میگه فلیلقه الیم به ساحل، باید یم دریا اینو بره به ساحل برسونه. اینا داره وحیه که به مادر حضرت موسی شده رو میگه ها، یعخذه عدو ولی و عدو وله، میگیرد او را دشمن من و دشمن او، که همون کی باشه؟ فرعون باشه. دشمن من و همون کسی که میخواد موسی رو بکشه، خدا میگه میذارم تو دامن خودت بزرگش کنی. چون آقا وقتی که بهت گفتن که تقدیر الهی اینه، جلو تقدیر رو که نمیشه بگیری به هیچ طریقی، تنها و تنها و تنها راه دعاست که جواب بده یا نده. چون از دعا یرد القضا ولو ابرم ابراما، اونم این نیست که هر دعای قضا رو رد کنه، ولی امکانش هست. فقط دعا، با هیچ چیز نمیشه جلوش گرفت. میگیرد او را دشمن من و دشمن او که میخواد بکشدش. و القیت علیک محبتا منی و افکندم بر تو محبتی از خیش را. آقا در روایت داره حضرت موسی علیه السلام چشماش اونقدر خوشگل بود، اونقدر نمک داشت، هر کی این بچه رو میدید قربون صدقش میرفت. بچه کوچولو، بعضی بچه کوچولو دیدید چشماشون چقدر قشنگه با نمکه. میگه حضرت موسی اونقدر این چشماش با نمک بود همه میخواستن بخورنشو. و القیت علیک محبتا منی، چجور شد فرعون نکشت؟ از اونقدر ناز بود دلش نیومد. و القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی، و برای این که ساخته شوی علی عینی، بر چشم من. یعنی چی ساخته شوی بر چشم من؟ بعضی ها گفتن یعنی ساخته و پرداختون، یعنی ساختن، همون ساخت و پرداخت که میگیم، ساختن و پرداختن. علی عینی بعضی گفتن یعنی زیر نظر من ساخته و پرداخته شوی، که عین یعنی چی؟ چشم. مثلا آیه قرآن در مورد حضرت نوح ساخت کشتی میفرماد وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، بساز کشتی را به اعیننا، به چشمهای ما و وحی ما. چه معنایی میده؟ وصنع الفلک به اعیننا یعنی چی؟ کشتی را بساز به پیش چشمهای ما. حالا و وحینا میگیم به وحی ما، به واسطه وحی که بد میکنیم کشتی رو بساز. اعیننا ظاهرن یعنی اعیاننا، به ذوات ما، که در روایت داره در ساخت کشتی فرشتگانی به کمک نوح آمدن، فرشتگانی که اونا تعبیر شده به اعیاننا، به ذوات ما، چون یه معنای عین یعنی ذات، عین شی یعنی ذات شی. لتصنع علی عینی یعنی بر ذات من پرورش یابی، یا زیر نظر من پرورش یابی، یا اونجوری که من میخوام پرورش یابی. خب این لتصنع علی عینی چه ارتباطی داره اینجا ها؟ چه جوریه که لتصنع علی عینی میشه؟ میگه موسی رو آوردم تو قصر پیش دست فرعون، از اون بر مادرش هم میامد شیر میده. حالا ادامش میاد دیگه، یعنی هم قصر فرعون رو میشناسه، تو قصر بزرگ شده، حضرت موسی بزرگ شده تو قصره، اینجوری نیست که نشناسه اینا کیان. ببینید بنی اسرائیل تو جامعه مصر یه طبقه پایین بودن، یک طبقه از نظر اجتماعی خیلی پستی به شمار می رفتن، از مصری ها اینا رو آدم حساب نمی کردن، خیلی در خفت و خاری به سر می بردن. حضرت موسی رو میاره از اونجا بیرون، میارش تو قصر پادشاهی فرعون، اما مادرش رو هم میاره کنارش، یعنی هم تعالیم بنی اسرائیلی میبینه، اعتقاد به توحید، هم در قصر بزرگ میشه، آداب قصر نشینی، یعنی آدم ندیده ای نیست، پرورشش باید خاص باشه. قبل از اینکه بریم سراغ آیه بعد، اینجا رو یه دقتی بفرمایید. انقذفیه فی تابوت فقذفیه فی الیم فلیلقه الیم به ساحل. اینجا چی خودنمایی میکنه؟ حرف ف. انقذفیه فی تابوت فقذفیه فی الیم فلیلقه الیم به ساحل. بعدش ف داریم، بعدش دیگه تو این آیه رو میگم، بعدش ف نداریم. چی میفرماد؟ یأخذ عدو ولی و عدو ولی و القیت علیک محبت منی ولتصنع علی عینی. چی داره؟ خیلی عین داره. حرف ف چیه؟ گفتیم حرف آفته، اولش آفت توش هست، یعنی تا موقعی که دست مادرشه چیه؟ آفت داره، اونا برسن میکشن شو، اونها میگرفتن ذبحش میکردن، همین که انداخت تو آب داد به دست آب دیگه آفتی نیست. چی هست؟ اداوته، عدوولی، این اداوت میاد جلو، رسیده تو دست دشمن، رسیده تو دست دشمن، عدوولی و عدوالله. اما اونجا میگه و القیت علیک محبت منی، القای محبت میکنم بهت، القای محبت میکنه که خود اون دشمن عاشقش میشه، چون میدونید فرعون بچه دار نمیشد، فرعون بچه دار نمیشد، همسر فرعون گفت اینو به فرزندی، این آب آورده، این هدیه مثلا خدایانه، مثلا از اینجور داستانا، اینو به فرزندی قبول کنیم. خیلی، چون همسر فرعون با فرعون کنار نیل بودن، قصرشون اینا ساخته بودن که آب می آمد از کنار اینا رد می شد، یه وقتی یه صندوقی رو، یه چیزی رو آب روانه، به اونایی که نوکرش گفت این چیه رو آبه؟ گفتن نمی دونیم. گفت برید بگیرید ببینیم چیه. آوردن، گفت آقا یه صندوق خانم. گفت واس کنید توشو ببینیم چیه. واس کنید، ای بچه توشه، خیلی عجیب میشه. بعد بچه اونقدر خوشگل، چشمان این به قدری ملاحت داشت، هر کی نگاه میکرد از این جذبش میشد، که دویدن و به فرعون گفتن اینجوری شد، این بچه رو آب آورده، محبتش نشست تو دل اینا که اینو بزرگش کنیم. فرستاد تو دل دشمنی که میخواد بکششو. لذا به حضرت موسی میگه نترس، ببین تو بچه کوچولو بودی رفتی تو دل اینا من نگارت داشتم، الان که عصا و همه چی در اختیارت دیگه. حالا این که گفتیم چند تا آیه بید قبل، کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. کی نسبحک کثیرا، چند تا کاف داره؟ سه تا. و نذکرک کثیرا، چند تا کاف داره؟ دو تا از کافا پشت سر همه. کی نسبحک کثیرا، درسته؟ و نذکرک کثیرا، دو تا کاف داره پشت سر همه. انک کنت بناب، اینجا دو تا کاف داره باز پشت سر همه. قال قد اوتید سؤلک یا موسی، یک کاف از اونجایی که دعا شروع میشه تا اینجایی که میگه بهت میدم، کاف هایی که پشت سر همه، سه تا کاف، دو تا کاف با یک کاف. حالا خود کاف چیه که این ترتیبی که تو این آیات این کاف ها پشت سر هم میاد؟ خب از تمشی اختک فتقول هل ادلکم على من یکفله فرجعناک الى امک کی تقر عینها ولا تحزن و قتلت نفسا فنجیناک من الغم و فتناک فتونا فلبست السنین فی اهل مدین ثم جئت على قدر یا موسا. فرمود به مادرش وحی کردیم. حالا در آیات دیگه داره که انرزعیه شیرش بده و او رو در صندوق بذار در آب بینداز. حضرت موسی رو وقتی از آب گرفتن شیر هیچ دایه‌ای رو قبول نمی کرد. اینجا من یه خاطره‌ای دارم فکر کنم برای بعضی از عزیزان گفتم، بگیم حالا بد نیست شنیدنیه. خیلی سال پیش، نزدیک به 30 سال، ماه مبارک رمضانی بود، ما رفته بودیم تهران شب 19 یا 21 رمضان که بریم مثلا مهدیه تهران قرآن سر بگیریم. فکر میکردیم مثلا اونجا ها مثلا فرق میکنه، جوانیه دیگه. حالا خونه یکی از دوستانمون بودیم، آمدیم که بریم، من دست کردم تو جیبم، یه دونه یه تومنی تو جیبم بود. اون موقع پول خورده یه تومنی بود، مثل که الان 1000 تومنی هست، مثلا خورده 1000 تومنی، اون یه تومنی سکه یه تومنی بود. اینو انداختم صندوق صدقات. بعد یه لحظه تو دلم گذشت، خدایو تو میگی اگر یه تومن در راه من بدی 1000 مقابلشو بهت بر میگردونم. الان تو این شهر تهران که من غریبم و هیچ کس رو نمیشناسم، 1000 برابر این 1000 تومن اون موقع خیلی پولی بود، مثل الان نبود که بی ارزش باشه، اونقدر بالا رفتیم که از 1000 تومن برامون بی ارزشه، خیلی ارزش داشت. گفتم خدای چجوری 1000 تومن به من برگردونی؟ این اومد تو ذهنم. رفتیم مهدیه تهران، آجا قرائتی سخنرانی میکرد. بحثش رسید به اینجا که شما اگه برید دنبال تفسیر قرآن دیگه هیچ علمی بهتون مزه نمیده. اون قرآن اونقدر شیرینه، هیچ علمی دیگه بهتون مزه نمیده. بعد گفت یه مطلب قرآنی براتون بگم. وقتی مادر موسی عزیز موسی رو به دنیا آورد، وحی شد بهش که شیرش بده، بندازش تو صندوق، بندازش تو نیل، نیل اینو ببره. این داستان رو شروع کرد مفصل تعریف کردن که خواهرش دنبالش رفت و ببینه تابوت کجا میره، و حضرت موسی رو که از آب گرفتن شیر دایه ها رو قبول نمی کرد. بعد یه مرتبه گفت من چی میخواستم بگم؟ هر کی گفت یه جایزه بهش میدیم. یه مرتبه من دستمون گرفتم برای گفتم آقا من بگم. گفت بگو. گفتم شما گفتید که وحی شد به مادر موسی شیرش بده بنداز تو آب. چون شیر مادرش رو خورد، شیر هیچ دایه‌ای رو دیگه قبول نکرد. گفت باریکلا آفرین، خب چی میخواه؟ حالا منظورم چی بود؟ گفتم شما گفتید اگه بری سراغ تفسیر قرآن هیچ علمی دیگه به تو مزه نمیکنه. گفت احسنت. دو سه تا از اون بچه های تهران که حرف بزن بودن جلو و نشسته بودن گفتن آقا جایزش چی میشه؟ گفتی جایزه میدم. ما هم که خب بچه شهرستان رو هم مظلوم نشسته بودیم اون عقب، اینا گفتن آقا جایزش چی میشه؟ گفت ما که نگفتیم چی میدیم، یه چایی بهش میدیم. بعد گفت بلند شو بیا اینجا پیش من. آمد و همونجا گفت بشین. بعد گفتن آقا شاید این شنیده مطلب از جایی. گفت شنیدی شما؟ گفتم نه آقا نشنیده بودم. بعد گفت چی کاره ای شما؟ گفتم من طلبه هم، موقع طلبه میخوندیم. گفت همریش هم که هستیم. یه مد شروع کرد صحبت تموم شد. گفت بیا. گفت آقای فلانی بون که پاسدارا همراهاش، 1000 تومن بده به ایشون. 1000 تومن داد به من. گفت برو فلان کتابو بخر. گفتم آقا کتاب دیگه ای میتونم بخرم؟ گفت اون کتاب خیلی خوبه. گفتم باشه دیگه شما. گفت اون کتاب 700 تومن بیشتر نیست، یه دوره کتاب 700 تومن بود، ولی باشه دیگه 1000 تومن پیشت باشه. و بعد گفت یه چیز دیگه، گفت هر کتابی دوست داری بخر. یه کتابی بود ایشون حالا میگفت زیاد به درد ما نمیخورد. منم رفتم هر چی کتاب فلسفه و عرفان و اینا بود خریدم و اونایی که خودم دوست داشتم. آمدم بیرون یک دفعه یادم افتاد یه تومن دادی، ببین چجوری 1000 تومن برگردوندیم. اونم کجا؟ تو داستان برگشتن موسی به پیش مادرش. الله، این خیلی عجیب بود. داستانی که آقای قرائتی مطرح کرد داستانی بود که مادر موسی رو به نیل میندازه، خدا بهش بر میگردونه. تو هم 1000 تومن انداختی تو صندوق صدقات، ببین ما چجوری برگردوندیم بهت. یعنی خودش یه معجزه است اینها، اگه انسان درست تأمل کنه. بله، فرمود از تمشی اختو که. وقتی مادر موسی این کارو کرد، خیلی آقا اینها آدم میخونه تا خودش در معرضش قرار نگیره نمیفهمه چقدر سخته. بچه تو بندازی مادر، اونم حالا بچه رو شیر بده بندازه تو صندوق، بندازه تو آب، بگه میره، میرسه به دست فرعون، فرعون میگیره بزرگش میکنه، تو رو هم به بر میگردونیم. و جاعلوه من المرسلین، حرفی نیست که انسان به این سادگی بتونه. حتی در مورد مادر موسی میگه کادت ان تبدی لولا ان ربطنا علی قلبها، میگه اگه ما با قلبش رابطه برقرار نکرده بودیم نزدیک بود افشا کنه قضیه رو. خیلی سخته، چیز راحتی نیست انسان فکر کنه. دشمنی که غدار کشنده است، ذبح میکنه بچه ها رو. بچه تو بدی دست خود اون جلاد، جلاد برات نگر داره. خدا بگه بده ما نگر میداریم، پاش بیفته. خدا بهت بگه بده ما نگر میداریم، ببین میتونی بدی یا نه. چون یه قضیه برام، من همیشه به مادر موسی غر میزدم تو دلم ها. گفتم تو وقتی خدا میگه بنداز من نگر میدارم، چرا میترسی؟ خدا میگه دیگه، ترس نداره. تا اینکه یه قضیهی برای خودم پیش آمد، دیدم خودم دلم داره قلقلک میره. حالا یه شبیه، یه چیزی شبیه به این بود، نه اینکه مال بچه ها بندازم، نه، یه داستانی بود مفصله. دیدم خودم دلم داره، گفتم ها چی شد، چرا من مادر موسی میکردی؟ ترس، انسان از اثر طبیعت خودش یه مقدار ترس و وحشت، مثلا اینکه حالا بچه داره میره اونجا که ممکنه ذبح بشه، که البته هرچی انسان قوی تر باشه قلب مطمئن تره. خب میگه از تمشی، هنگامی که میرفت اخت و خواهرت، فتقول، پس میگفت، ببینید مضارع آورده، نگفت قالت، خواهرت گفت، میگه تقول، میگفت. گاهی وقت این به خاطر استمراره، یعنی تکرار شده، گاهی وقت اینجوری میاد. از تمشی، انگامی که میرفت خواهرت، فتقول، هل ادلکم علی من یکفله، آیا راهنمایی کنم به کسی که شما کفالت این رو قبول کنه، این بچه رو؟ میخوای یه کسی بیاد سرپرستیشو به عهده بگیره؟ چون شیر نداشت که، شیر هیچ کس هم نمیگیره، یه دنده گریه میکرد. گفتم بابا این بچه رو، وقتی که ظاهرن چند بار رفته خواهرش، از دور مراقب بوده، دیده رفته افتاده دست اونا، بعد رفته اون جایی که حالا نزدیک بوده به اون منطقه، دیده اینا دنبال دایه میگردن. گفته میخوایی؟ در بعضی از اخبار داره که وقتی مادر موسی رو بردن، هیچی هم نگفت من کیم و چیم، گفتن این بنی اسرائیلیه، نه نمیشه، قبول نمی کنه. چون هر کدوم از کاخنشین ها رو، عمرا رو، زن هاشون رو می آوردن، قبول نمی کرد از موسی. اینو گفتن حالا امتحان کنیم، گفتن فرعون قبول نمی کنه از بنی اسرائیل، نه و بیا شیر بده، چون خیلی پست می دونستن. این گفتن این بچه داره هلاک میشه، بیاد، بلکه حالا مادرش که آمد سینه مادر رو گرفت. اینا اونقدر خوشحال شدن که از یادشون رفت این از بنی اسرائیله، یعنی گفتن مهم نیست، حالا شیر گرفته بذارید بخوره. بعد گفتن خانم تو میتونی کفالت اینو به عهده؟ گفت باشه، من شیرش میدم، جاشو تمیز میکنم، بچه رسیدگی میخواد دیگه. مادر موسی میامد تو قصر، گفت برش میگردونیم بهت، نه ترس، تو بنداز، ما برش میگردونیم. به موسی هم گفت عصاتو بنداز دوباره بگیرش. ای سبحان الله، چه کارهایی میکنه خدا، بنداز دوباره بر میگردونیم، که دوباره بچه برگشت. حالا اینجا خواهرش هی میرفت، این از تمشی میگه هنگامی که میرفت، نگفت هنگامی که رفت، نگفت هنگامی که گفت، میگه هنگامی که میرفت و میگفت. بس معلوم میشه چند بار رفته بوده که بابا من یه کسی رو میشناسم، میخواید براتون بیارم؟ الا من یکفله، تکفلشو به عهده بگیره. فرجعنا که الى امک، پس برگرداندیم تو را به مادرت. کی تقر عینها، تا آنکه روشن شود چشم او. قره یعنی روشنی. آقا چقدر مسائل روانشناسی، انسان شناسی در قرآن آمده. تقر عینها، چشمش روشن شود. شنیدی میگن طرف از خوشحالی چشمش برق میزد؟ این یه حقیقته که انسان وقتی خیلی در یک مسئله خوشحال بشه، یک برق و نوری تو چشمش میاد. کی تقر عینها، برعکس تو فراق چشمان انسان بیفروغ میشه، مثل حضرت یعقوب که یوسفش وقتی رفت نور چشمانش رفت. حالا او خیلی شدید بود، ولی کمتر از او هم چشمها بیفروغ میشه. وقتی شاد میشه طرف چشمها برق میزنه، کی تقر عینها، که چشمش برق بزنه. ولا تحزنه، و محزون نباشد. خب زمان چقدر تموم شده؟ خب امشب، امشب شب 28 تموم شد ماه مبارک. میخواید فردا شب هم تفسیر بذاریم؟ چون پس فردا شب، شب جمعه، یه شب آخره دیگه ها. اگه حال دارید، خسته نمیشید، فردا شبم بیاییم که این سوره طه خیلی قشنگه. سوره طه با حضرت موسی سیر کنیم ببینیم قربانش برم کجاها رفته، چی کارها کرده. رسول الهی، کسی که خدا او رو برای خودش ساخته، که برکت ذکر حضرت موسی علیه السلام ما هم جانمون روشن بشه. پس انشاءالله فردا شب هم جلسه هست. پس فردا شب که میشه شب جمعه دیگه، پس فردا شب میشه شب چندم ماه مبارک، شب آخر میشه دیگه ها. انشاءالله با امید خدا. جمعه که از کل جمعه خودش عیده، حالا عید در عید بشه انشاءالله، که خدا امام زمانمونو برسون انشاءالله. خدایا به حق قرآنت، به حق اون کسی که قرآن رو به وسیله اون نازل کردی، به حق اون کسی که قرآن رو بر سینه اون نازل کردی، به حق اهل بیت پیغمبرت، به حق اهل قرآنت، ما رو از آزاد شدگان از آتش جهنمت قرار بده. خدای ما رو جزء بندگان خوبت بنویس. قلب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. خدای عزیز، قلب ما ظرف مشیت و اراده خودت قرار بده. اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدای فرج امام زمان ما نزدیک بفرما. هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش. ای کسی که موسی رو به دامن مادرش برگردوندی، امام زمان ما رو هم به جامعه ما برگردان. خدایا پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. ذوی الحقوق، ذوی الارحام، رفتگان این جمع، اجداد ما، اول کسانی که از اجداد ما شیعه شدن، مؤمنینی که در اجداد ما بودن، خدایا همه اینها رو غریق رحمتت بگردان. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. ما و ذریه و اهل و عیال و دوستان و وابستگانمون، همه شیعیان امیرالمومنین، از این فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزاد، برآورده شدن حاجات، اجماعا صلوات.